See you punch, see you punch. به ساعت 11 رسیدیم و با افتخار با ادامه بخش اول برنامه‌ها در امروز همراه شما عزیزان هستیم. سه‌شنبه 20 آبان ماه. امیدوارم که بهترین ها رو خدا براتون بخواد و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده برنامه بازار تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر دوستان و همراهان محترم. تشکر میکنم از همکارانم در پخش و دعوت میکنم همراه ما باشید با بازار تهران امروز. محضر شما عرض بکنم که امروز سه‌شنبه است و ما همراه شما هستیم با بازار تهران. باز هم تازه های بازار، خبرهای مختلف و مهم بازار و آنچه که لازم هست از اخبار اقتصادی شما در برنامه ما در بازار تهران مثل همیشه بشنوید. خیلی کوتاه و مختصر خدمت رو خواهم گفت که امروز چه بخش هایی رو برای شما آماده کردیم. حضورتون میگم که امروز همطور که میدونید 20 آبان هست و ما تازه های اخبار اقتصادی و خبرهای نو، عناوین مهم روزنامه ها و خبرهای جدید اقتصادی رو برای شما خواهیم داشت. امروز در این بخش با آقای وکیلیان گفتگو خواهیم کرد. با توجه به صحبت و خبرهایی که در حوزه مسکن شنیده میشه، حالا با توجه به اینکه رکود هست در بخش مسکن خرید و فروشی خیلی به گفته عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن انجام نمیشه، اما باز هم خبر از افزایش قیمت مسکن داده شده. میخوایم که در مورد مسکن و حال و هوای این روزهای اون حتما گفتگوی داشته باشیم با آقای گودرزی، کارشناس حوزه بازار مسکن. و خبرهای مختلف و مهم می‌خوایم داشت که در خلال گفتگوهای برنامه امروز تقدیم شما خواهیم کرد. از شما دعوت میکنیم حتما مثل همیشه همراه ما باشید و برنامه امروز ما رو هم بشنوید و مشارکت کنید در برنامه. پیامک‌های شما در واقع دلگرمی است به انجام خدمت براتون اینجا برای این بنده و همکارانم. 30094 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما هست. هر بخش و هر خبر اقتصادی و هر حوزه‌ای رو که علاقمند هستید میتونید در برنامه پیگیری بکنید و یا پیغام بگذارید که ما پیگیرش باشیم. خلاصه اینکه اینجا در بازار تهران باز هم مثل همیشه با شما و در کنار شما بازار اقتصادی رو رصد میکنیم. خب در حوزه اخبار و رصد بازار امروز گفتم که با آقای وکیلیان می‌خوایم صحبت بکنیم. سلام آقای وکیلیان، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خانم نصرآبادی، امیدوارم خوب و خوش باشید. سلام به تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. خب سپاس. اولین خبر کاهش 91% ارزش دلاری یارانه‌های نقدی. طبق خبر تحلیلی که خبرگزاری‌ها کار کردن و بهش پرداختن، این نوسان بحث داغی که یک عده از دریافت یارانه ها محروم میشن، تقریبا 3 تا 4 دهک هستش. حالا پرداختن که اصلا این یارانه ها چه نقشی در هزینه های زندگی افراد داشته. طبق گزارش ها در سال 1389 که اولین مرحله یارانه ها انجام شده و دولت هر ماه به ازای هر نفر 45500 تومان پرداخت میکرده، این عدد 43 دلار بوده. اما در پی افزایش نرخ تورم و رشد تورم در طول این سالها، هم اکنون عدد یارانه 45500 تومانی از لحاظ ارزش دلاری به 3.6 دلار رسیده و تقریبا چیزی کمتر از 3% از هزینه های خانوار رو پوشش میده. اما خبر بعدی، حریم تهران تغییر نکرد، قانونمند شد. به نقل از معاون وزارت شهرسازی آقای غلامرضا کاظمیان، درباره تهران مصوبات جدیدی شورای عالی شهرسازی کشور مصوب کرده که حریم شهر تهران بر اساس قانون در سه محدوده شهرستان تهران، ری و شمیرانات رسمیت پیدا کرد. ایشون همچنین گفته که یکی از موزلاتی که حریم شهر تهران داره، تداخل حریم با شهرهای مجاور و حاشیه‌ای هست که بسیار فاصله نزدیکی دارن. همچنین مصوبه جدید تأکید داره که شهرها، بخشها و عرض کنم شهرهای اقماریشون رو باید در محدوده حفظ شده نگه دارن و مسئولیت اون رو بر عهده دارن. خب میدونیم این روزها فاصله بین تهران و کرج هم از بین رفته و تقریبا این یک مشکلیه که حالا همه بهش گله دارن و دو تا استان رو درگیر میکنه، نه تنها دو تا شهر رو. ایشون در ادامه هم گفتن که برای اصلاح قوانین مرتبط با حریم پایتخت هماهنگی‌هایی با شهرداری و وزارت کشور انجام شده و پیشنهاد اصلاحات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده. همچنین خیلی هم تأکید نکردن که اگر در حریم شهرهایی که تعیین شده، به خصوص شهر تهران، اگر ساخت و سازی انجام بشه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور چه اقدامات بازدارنده‌ای رو انجام میده. اما آمارهای تکان دهنده از مصرف آب در ایران منتشر شد. مصرف کشاورزی که بیش از 80-90% آب شرب ایران رو به خودش اختصاص میده و بهره‌وری بسیار پایینی رو داره. در خصوص استانهایی مثل تهران، البرز، فارس و استان خراسان رضوی مسئله بحث کشاورزی نیست. به گفته آقای رضا حاجی کرم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، آب قابل دسترس در پایتخت فقط 335 متر مکعب، این در حالیه که طبق استانداردهای جهانی سرانه آب قابل در دسترس برای هر فرد باید 1700 متر مکعب باشه، یعنی چیزی 5 برابر آب قابل دسترس در تهران. اما متوسط این عدد در کشور 1300 متر مکعب و در استانهای تهران، اصفهان، فارس، البرز و قزوین این عدد به خاطر بارگذاری بیش از حد جمعیت که همون ارتباط پیدا میکنه با خبر قبلیمون به 1/5 کاهش پیدا کرده. اما سری هم بزنیم به آمارهایی که در حوزه مسکن منتشر شده. طبق آخرین آمارهایی که خبرگزاری ها در حوزه مسکن منتشر کردن، تیراژ ساخت و ساز در فصل بهار نسبت به بهار سال گذشته بیش از 20% کاهش داشته و روند معاملات و ساخت و ساز مسکن وضعیت چندان خوبی رو نداره. دلایل عمدهش هم افزایش غیر قابل پیشبینی مساله ساختمانی، به خصوص افزایش 2 برابری قیمت آجر، 87% قیمت سیمان و محصولات فلزی بوده که بیش از 40-50% کاهش تقاضا رو برای انواع مساله ساختمانی در پی داشته و این کاهش تقاضا موجب شده که قیمت هر متر مسکن بیش از 40% رشد داشته باشه. در تورم مسکن رو شاهدش باشید و این تورم مسکن باعث شده که 20% نسبت به سال گذشته تقاضایی کمتری برای پرونه ساخت و ساز از سوی سازندگان رو داشته باشیم. رسانه ها گفتن که مهمترین مشکلی که قابل حل هستش یکی بحث ناترازی انرژی خطی برق باعث شده که هزینه تمام شده مساله ساختمانی در کشور بالا بره و دیگری این که یک اطمینان بخشی به تولید کنندگان مساله ساختمانی داده بشه که بتونن مسائلشون رو با واحدهای مسکونی به صورت تهاتوری معامله بکنن و دولت باید از این معاملات تهاتوری حمایت کنه تا شاهد رونق صنعت ساختمان باشیم که با خودش بیش از 300 صنعت دیگر رو هم درگیر میکنه و باعث رونق و رکود اونها هم خواهد شد. اما چند دقیقه از بازار گذشته یک سری به بازار هم بزنیم. شاخص کل بورس هم اکنون با یک رشد 17% بعد از 5 روز سقوط مداوم و کاهش ارزش به عدد 3,119,829 واحد رسیده که مثبت. اونس جهانی طلا دوباره دیروز هم گفتیم برگشت، با قدرت هم برگشت، به محدوده 4000 دلار برگشته و هم اکنون 4,127.93 معامله میشه. بیش از 38% نسبت به روز گذشته رشد داشته. مثقال طلا هم به خاطر افزایش قیمت جهانی طلا به عدد 47,240,000 تومان رسیده. طلای 18 عیار 10,906,100 تومان و سکه تمام بهار آزادی هم 112,805,000 تومان معامله میشه. قیمت دلار هم اندکی افزایش پیدا کرده ولی هم اکنون در محدوده 108,000 تومان داره معامله میشه. 108,385 تومان هست. نفت برند با اندکی کاهش به 63.74 دلار و قیمت تتر در بازار داخلی 108,800 تومانی که 27% رشد داشته. دلار هم بعد از چند روز کاهش ارزش شاهد افزایش قیمتش هستیم. حالا باید ببینیم که تا آخر امروز از این کانال 108,000 تومانی بالاتر میره یا نه. و بیت کوین هم همچنان در خواب پاییزی زمستانه به سر میبره و عدد 105,176 دلار در بازارهای جهانی داره معامله میشه. چیزی که قابل توجه و بسیاری از رسانه‌های جهانی بهش اشاره دارند، بله، افزایش قیمت مواد غذایی. قیمت گندم در هر تن به بیش از 536 دلار رسیده. قیمت پنبه، گوشت گاو که تقریبا توی یک هفته گذشته بیش از 3% هم رشد داشته. خب بیماری تب برفکی هم در بسیاری از نقاط جهان الان وجود داره و باعث افزایش قیمت پروتئین در بازارهای بین‌المللی هم شده.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای وکیلیان، سپاسگزار از همراهیتون. این شده که روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. با شما همراه هستیم، اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران هست. رسیدیم به ساعت 11 و تقریبا 14 دقیقه. سامانه پیام کوتاه ما 3094 هست. نگاهی داشتیم به بازار و حالا تازه های خبرهای اقتصادی. همراه باقی وکیلیان از این لحظه به بعد دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه یه برنامه امروز بازار تهران رو بشنوید. خانه متوسط تهرانی ها 75 متری و البته میلیاردی. میانگین قیمت مسکن در تهران به هر متر مربع 123 میلیون تومان رسید. نوسازها پیشتاز بازار و واحدهای 75 متری پرفروشترین گروه آگهی ها شدند. اجازه بدید که گفتگو بکنم در این باره با جناب آقای مجید گودرزی، کارشناس حوزه بازار مسکن. ببینیم که این روزها در این بازار چی میگذره. آقای گودرزی سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم سگوار خانم نصرآبادی خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خب
همونطوری که مستحضرید، یکی از ضعف‌های اساسی دولت‌های ما متأسفانه موضوع مهم نبود پایگاه داده و آمار دقیق و قابل اعتناست. متأسفانه ما سال‌های زیادی هست درگیر یک بحرانی در حوزه مسکن هستیم که ناشی از تصمیمات غلط و بدون آمار دقیق شده ایم که این آمارها متاسفانه هرگز به دست تصمیم گیران نرسیده و عموما هم سایکل خانم متاسفانه ما شاهدیم که همه در بازار مسکن یا دروغ میگن یا راست نمیگن. در بهترین حالت که حالا متاسفانه دولت هم به جرگه کسانی پیوسته که راست نمیگه، یعنی آمارهایی رو که در اون قیمت ها معمولا منجر به معامله میشه رو به مردم اعلام نمیکنه و ما معتقدیم که قیمت ها حداقل 30% زیر قیمت های سال گذشته بوده، چون به هر حال میبینیم که بازارهای موازی به شدت رشد کردن نسبت به مسکن و مسکن در سالهای دهه 90 متاسفانه بیش از 477% از تورم عمومی بیشتر رشد کرده و این باعث شده که تورم در بخش مسکن به نوعی پیشخور بشه و الان امیدی به افزایش قیمت ها نیست و اصولا نباید وقتی یک کالای خریدار نداره و یک کالای متقاضی نداره منتظر افزایش قیمت مجدد باشیم. بله. و متاسفانه به علت نبود پایگاه داده و آمارهای رسمی ما میبینیم که بعضیا دست میزنن و چنگ میزنن به آمارهای پیشنهادی در پلتفرم‌های داخلی که از اساس اینها غلطه، چون به هر حال قیمت‌های پیشنهادی متاسفانه قانونگذار ما هر قیمتی رو نشر اکاذیب میدونه نه تشویش اذهان و به خاطر همین کاملا آزادن. اگر یک کسی بیاد حتی ملکی نداشته باشه، حتی یک متر زمین هم در تهران شما نداشته باشید، میتونی آگهی بدید و بگید مثلا ملکی در فلان قسمت مثل $1 میلیارد، حتی در این حد هم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب نیست و هیچ پیگیری نداره و متاسفانه رسانه های ما مملو شده از آمارهای غلط و اشتباه و متاسفانه همین باعث قفل شدن بازار مسکن ما شده که یکی از ضروری ترین نیازهای جامعه ما هست و در تمام دنیا برای این بخش تمهیدات ویژه‌ای و تسهیلات فوق‌العاده‌ای در نظر می‌گیرند، ولی ما متاسفانه بیشترین تسهیلاتی که برای این بخش در نظر گرفتیم نشر اکاذیب به هر مقدار و به هر میزان هست، نبود پایگاه داده هست و تلاش هرچه بیشتر برای مصیبت بار کردن بخش مسکن برای مردم ماست. الان در حال حاضر ما شاهدیم که تمام زینفان بازار مسکن دارن ضرر میکنن، باز هم دروغگویی ها کم نشده، باز هم راست نگفتن.
منظورتون چی از دروغگویی ها آقای گودرزی؟ کدام بخش دروغ هست؟ حالا داده ها رو فرمودید پایگاه معتبر و دقیق و آنلاینی وجود نداره، ولی کدام بخشش رو شما بهش اعتراض دارید میفرمایید که دروغه؟
ببینید رسانه های ما عموما قیمت های واقعی رو منتشر نمی کنند.
الان این که من گفتم هر متر مربع 123 میلیون تومان شده، این دروغه؟
این کاملا و 100%، چون از هیچ آمار رسمی، هیچ پایگاه رسمی این منتشر نشده.
الان قیمت مسکن چقدر آقای گودرزی؟ الان قیمت مسکن در منطقه متوسط تهران، مسکن نوساز رو چند متر چند ما میتونیم بخریم؟
ببینید الان هیچ پایگاه رسمی که رسما اعلام کنه، به هر حال من الان میتونم همون خانه هایی که شما میفرمایید نوساز به قولی کلید نخورده هست رو میتونم آگهی کنم مثل $1 میلیارد، بعد همین میشه بیس برای برداشت.
خب این میتونه واقعا از طرف کسایی که تو کار مسکن هستن که قطعا این کارو نمیکنن، چون وقتی که بازار انقدر ملتهب بشه، هر کسی هم که نیت خرید داشته باشه یا بخواد حتی بفروشه مثلا مسکنش رو بهتر بکنه، بهینه بکنم، نمیاد دیگه طرف بازار مسکن. پس همون باز ما مجبوریم که مراجعه بکنیم به بنگاه‌ها، بیایم بریم بنگاه معاملات املاک بپرسیم که مثلا تو این منطقه قیمت الان چقدره. اونها هم البته وقتی مراجعه میکنیم قیمتی رو که پیشنهاد میکنن قیمت پیشنهادی مالک هست دیگه. پس یعنی شما میفرمایید که الان اونایی که خونه درست کردن خونه هاشون خالی مونده، در واقع کسانی بودن که تو این حوزه سرمایه گذاری کرده بودن، اینقدر بیکار نشستن و کسای دیگه دارن براشون تصمیم میگیرن، افراد دیگه.
سرکار خانم، به ازای هر آگهی سال گذشته در منطقه یک تهران به ازای هر معامله 112 تا آگهی منتشر شد که عموما هم قیمتاشون خودسرانه بود، بی‌ضابطه بود، کارشناسی نشده بود و هر کس هر جوری دلش خواست قیمتا رو ارائه کردن.
خب به نظر من همیشه همینطور آقای گودرزی تو حوزه مسکن، واقعا از کجا میتونیم قیمت دقیق رو در بیاریم؟ واقعا الان من میخوام خونه بخرم توی منطقه متوسط، من میدونم که الان اگر من برم مراجعه بکنم مثلا به یک خیابانی در مرکز تهران بگم من میخوام اینجا خونه بخرم، باید برم بنگاه، هیچ جای دیگه ای ندارم، برم بنگاه، اونها هم باز به 1001 دلیل میتونن هر قیمت رو که میخوان به من اعلام بکنن و همون معامله با همون قیمت انجام بشه. مثلا من میگم آقا خیابون پایینی اینقدر، میگه نه این خیابون این امتیاز رو داره و به خاطر همین قیمت مسکنش اینقدر گرونتره.
خب ببینید تو دنیا اینجوری نیست، یعنی به
دنیا مثلا... بله، ولی ما الان راجع به خودمون صحبت، چه کار باید بکنیم؟
ببینید قانون بله. ساماندهی زمین مسکن و اجاره، دولت رو در ماده 8ش مکلف میکنه که بر اساس داده ها و پلتفرم ها و حتی هوش مصنوعی بیاد و قیمت های واقعی زمین رو به صورت منطقه‌ای تعیین بکنه. اینطور نباشه هر که هر چوری دلش خواست قیمت گذاری کنه که وضع صنعت ساختمان ما به این روز بیفته که نه مردم میتونن بخرن نه سازندها میتونن بفروشن.
خب این فکرم سالها قبل بعد انجام میشده، الان من فکر میکنم حتی اگر که این پلتفرم و این برنامه هم بیاد وارد بازار بشه و اصلا اجبار هم بشه استفاده ازش، باز اونهایی که من میگم کلان سرمایه گذاری کردن در حوزه مسکن، چندین و چند ساختمان دارن ساختن و توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، اونها زیر بار این پلتفرم ها نخواهند رفت. خواهند رفت آقای گودرزی؟
ببینید خب ما الان چالش تاریخی داریم، یعنی یکی از بخش هایی که استعماری ترین و استثماری ترین بخش های اقتصاد ما همیشه ملک و مسکن بوده، ولی دنیا الان در بسیاری از مواقع یه نقطه پایان گذاشته روی بحث سوء استفاده از نیاز ضروری جامعه و ایجاد فشار مضاعف بر خانواده ها. الان دیگه الان پذیرفتنی نیست، خیلی اتفاقات فقط در بازار مسکن ایران داره میفته، هیچ کشوری در دنیا اجازه سوداگری در نیازهای ضروری جامعه رو مطلقا نخواهد داد، چون به هر حال جز هم کارنامه عملکردی دولت ها هست و دولت ها اجازه نمیدن که براشون بحران آفرینی بشه. ولی متاسفانه ما میبینیم الان همین الان خبرش هست که دولت در صدده که ماده 50 برنامه 7 توسعه رو حذف کنه.
بله. چی میگه این ماده؟ ماده 50 برنامه 5 توسعه.
بله.
این چیه قانونش؟ بفرمایید.
پاگذاری زمین رایگان هست در قالب قانون جوانی جمعیت. بله. و طرح‌های نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌ها. ولی ما میبینیم که دولت حاضر نیست قانون رو اجرا کنه، دولت حاضر نیست به وعده‌هاش عمل کنه و به تکالیفش عمل کنه و باعث کمبود عمدی زمین شده. و الان در حال حاضر با توجه به اینکه ما یک کشور فوق العاده پهناور هستیم و بیش از 1% ببخشید یک کشور پهناور 18 کشور پهناور دنیا هستیم، ما میبینیم که کمبود زمین داریم. این اصلا قابل قبول نیست، این اصلا منطقی نیست. چرا باید 60% بهای تمام شده مسکن قیمت زمین باشه؟ و چرا دولت از واگذاری زمین هایی که حق مردم هست خودداری میکنه؟ تا کی باید ما شاهد اقدامات عمدی دولت ها در حوزه مسکن باشیم.
خب دولت های قبلی هم اومدن یک سری زمین ها رو واگذار کردن در حاشیه شهرها در قالب طرحهای مسکن ساختن، اینها رو امکانات نمیتونن بهشون بدن، یعنی نه الان آب میشه تامین بشه، نه برق میشه تامین بشه، حتی حمل و نقل و رفت آمدشون هم نمیتونن تامین بکنن، یعنی برای مثلا بردن مترو اونجا، برای رفتن اتوبوس های شرکت واحد و حمل و نقل عمومی مشکل دارن. این دیگه اصلا معلوم شد که وقتی این اتفاق افتاد، اتفاقا اقبال مردم کمتر شد، همه منتظر بودن تو حاشیه شهراتون بخشا که امکانات بیاد و هنوز که هنوز خیلیشون امکانات کامل ندارن. پس الان صحبت کردن راجع به این طرح توی کشور ما، به نظرم میاد که حالا جناب آقای گودرز شما از یک مدینه فاضله صحبت میکنید که شاید 50 سال قبلتر چارچوب های قانونی این کارها و رسیدن به این چه که امروز شما راجبش صحبت میکنید چیده شده، یعنی قوانینی بوده پی در پی اجرا شده، ولی الان من میدونم که حتی اگر قوی ترین دولت ها هم برنامه هایی رو بچینن برای رفع مشکل مسکن به این شکل، اونهایی که به اشتباه و به غلط حالا میتونستن، به هر حال بهشون فضا داده شده تو حوزه مسکن مشارکت کردن و ساختن، که خیلی از این مسکن ها الان شخصی هست، اونها اجازه نخواهند داد که این پلتفرم ها و این قانون های در واقع دقیق و درست اجرا بشه. بله. پس مشکل ما با وجود این افراد همچنان ادامه خواهد داشت، مگر اینکه باز واقعا بتونیم یک نقشه راه دقیق تر و درست تری بچینیم.
خب
همین مسائل باعث شده که الان واقعا حوزه مسکن به رکود برسه دیگه. بله. مردمی که برای تامین مایحتاج روزانهشون به مشکل خوردن، اصلا میتونن نه متری 123 میلیون تومان، متری 80 میلیون تومان هم نمیتونن پول خونه بدن.
قطعاً همینطوره. ببینید ما سالهای زیادیه که با سرکوب دستمزد مواجه هستیم.
بله.
از طرفی هم رها شدگی بازار مسکن. ببینید الان ظرفیت‌ها فوق‌العاده زیاده در حوزه مسکن ما. ما هیچ کمبودی مطلقاً چه در بخش زمین، چه در بخش تسهیلات، چه در بخش نیروی انسانی واقعاً نداریم.
بله.
و این کمبودها کمبودهای عمدی هست، کمبودهای واقعی نیست.
امنیت میشه گفت نیست، میدونی برنامه ریزی درستی انجام نشده و تبعیت از قانون در واقع انجام نمیشه.
مطمئن هستم که این کمبودها عمدی ما در دولت 13-57 شهر جدید مصوب شد.
بله.
قانون ساماندهی مصوب شد، قانون جوانی جمعیت مصوب شد، برنامه هفتم مصوب شد. همه اینها اون ابزارهای لازم رو در اختیار دولت ها قرار میده، ولی بعضی از دولت مردان ما افتخارشون این بوده که اجازه ندادن یک وجب به حریم شهرها اضافه بشه و این یعنی کمبود عمدی.
خب این هم واقعا مورد بحث یه برنامه خیلی وسیع تر باید ما بگذاریم کامل با هم صحبت بکنیم همه اینها رو، و البته عزیزان دیگری هم به نمایندگی از دولت حالا حضور داشته باشن، فعالان این حوزه، که برای ما بیشتر توضیح بدن و ما بیشتر متوجه بشیم. الان از حوصله برنامه ما خارج آقای گودرزی، من تشکر میکنم از صحبت‌های خوب شما، از حضور شما در برنامه، و ممنونم به خاطر راهکارها و مواردی که اشاره کردید. روزتون بخیر باشه، خداحافظ. متشکرم، خدا نگهدار. آقای زنگنه رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس گفتن که رشد اقتصادی نه مصوبه مجلس هست نه مصوبه دولت قبل دولت بلکه ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری است. مشروع این خبر رو بشنوید.
دوستان عزیز، رشد اقتصادی نه مصوبه مجلس هست نه مصوبه دولت قبل بلکه ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری است. رشد 8% از ماحصل تدابیری که در مجمع و مشاورینی که خدمت مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های ابلاغی